صدای ما را از ماه می شنوید. پر عاشقانه ماندگار از شارلوت مری ماتیسن. قسمت پنجم. نمیدانستم چگونه این معما را حل کنم و چطور 1000 لیره طی 2 هفته به دست آورم. اما این کار هرچه به نظرم سخت‌تر و غیر ممکن‌تر می‌آمد، حریص‌تر و مصمم‌تر می‌شدم. به قدری فشار این افکار مرا رنج می‌داد که خواب و خوراک نداشتم و در روزهای بحرانی بسیار عصبانی و تند خو شده بودم. نخستین راهی که به نظرم رسید این بود که اگر اقوام میویس، یا بهتر بگویم اقوام پدرش، از وجود او اطلاع پیدا کنند و بدانند که چون این نقشهی برای ترقی و آتیه او کشیده شده، آیا حاضر می شوند به سهم خود کمک کنند؟ ولی 2 نکته مانع از این بود که زیاد روی این اصل فکر کنم. اول اینکه دلم نمی خواست کسی به جز من از میویس پشتیبانی کند و من این را حق خود می دانستم و میویس مال من و آتیه و شهرت او تا حدی تعلق به من داشت و من میل نداشتم از اشخاص ناشناس کمک بگیرم. به علاوه نمیخواستم میویس این موضوع را بداند، چرا که در آن صورت ممکن بود تمام مشاجرات تجدید شود، چون میویس هرگز راجع به فامیل پدری خود صحبتی نمیکرد و من احساس میکردم که خاطره تلخی از بیفکری و خودخواهی پدرش در قلب خود دارد و من به او حق می دادم که بین والدین خود تنها مادرش را انتخاب کرده است. پس تصمیم گرفتم به تنهایی به روستایی که آنقدر خوب برایم تشریح کرده بود و 20 سال قبل آنجا متولد شده بود بروم. بنابراین بدون اطلاع میویس و البته بدون اطلاع ایوا که خیال می کرد برای کار اداری می روم، رسپار ساسکس شدم و برای ردگم کردن چند بار اتومبیل عوض کردم و سرآخر با راننده خود به قصد پیدا کردن خانه مورد نظر به آنجا رفتیم. در مهمانخانه ها، میخانه ها و مغازه ها سوال کردیم تا عاقبت منزل را پیدا کردیم. از آن زمان تا امروز مستأجرین زیادی آمده و رفته بودند و ساکنین فعلی خانه و باغ را خریده بودند و هیچ کدام آنهایی را که ما جستجو می کردیم به خاطر نداشتند. حتی زیبایی خیره کننده مادر میویس هم خاطری در آن منطقه باقی نگذاشته بود و کوچکترین نتیجه گرفته نشد. فقط رضایت خاطری برای من که محل تولد میویس را دیدم پیدا شد. وقتی که جوانی بیش نبودم و متأهل نشده بودم، آه پروردگارا، چرا فرشته مهربانی آهسته در گوشم نگفت که در اینجا کودکی زاده خواهد شد که در آینده او را از هر کس بیشتر و از همه چیز بالاتر دوست خواهم داشت و به خاطر او خانه خراب و بدبخت خواهم شد. من از این مسافرت جز اتلاف وقت و صرف مبلغی که در اون موقع برای من خیلی پر ارزش بود نتیجه‌ای نگرفتم و چون از طرف میویس، یعنی اشخاص وابسته به او، مایوس شدم، توجه خود را به طرف خیشان خود معطوف داشتم. من 2 برادر در کورنوال داشتم که از قرار معلوم کاروبارشان خوب بود. هرگز وجه اشتراکی بین ما نبود و من از خیلی پیش آنها را ترک گفته و به لندن آمده بودم. روابط ما بسیار مختصر و تقریبا هیچ بود. بنابراین تصور نمی رفت که کوشش من مثمر ثمر گردد، چرا که آنها از اشخاصی بودند که به مجرد شنیدن موضوع پول از اعتبار و ضمانت و غیره صحبت به میان می آوردند و ضمناً می خواستند بدانند که چگونه است من اندوخته‌ای ندارم و بالاخره ممکن بود راجع به میویس کنجکاوی کنند. ولی من ناچار بودم که امتحان کنم و ببینم. بنابراین یادداشتی به جورج نوشتم که برای کار مهمی میخواهم به ملاقاتش بروم و او با کمال مهربانی جواب داده بود که بسیار از دیدن من خوشوقت خواهد شد. تا نامه من به جورج رسید و جواب آمد، جمعه شده بود. یعنی تقریبا یک هفته از وقت ما سپری شده بود. به ایوا گفتم که برای تعطیلات آخر هفته به کورنوال نزد برادرم میروم. برای اولین بار ایوا کنجکاو شد که بداند این چه کاری است، ولی از من جوابی نشنید. با وجودی که علاقه بین من و برادرم نبود، با این حال اظهار خوشبختی جورج از ملاقات من مؤثر واقع شده، من رو خوشبین ساخته و متاسف بودم که چرا در این مدت احوالی از اون نپرسیدم. چون به واسطه طول زمان و بیخبری ما تقریبا غریبه شده بودیم، سعی کردم جورج را در نظر مجسم کنم. 42 ساله، از زندگی راضی و عضو انجمن ملی و انجمن شهرداری و غیره و غیره بود. و همینطور مارک، برادر دیگرم، در 52 سالگی با موقعیتی آبرومند و دارای همون افتخارات و سوابق، سرشناس، محترم، از معتمدین محل با یک زندگی راحت. و یقیناً اگر از راه صحیح وارد مذاکره می شدم و نقطه حساس آنها را پیدا می کردم، حتما خواهش مرا می پذیرفتند. حتی اگر می توانستم 500 لیری از آنها قرض کنم، به هر نحوی شده سهام بیمه را هم از چنگ ایوا بیرون می آوردم و 500 لیری دیگر را از آنجا تأمین می کردم. گرفتگی و دلتنگی بی سابقه روحم را تحت فشار قرار داده بود و هر دم میویس را می دیدم که با ریزیو در اتاق درجه یک ترن به سرزمین ناشناخته می روند و من تک و تنها در ایستگاه ایستادم. در حقیقت مثل اینکه ناچار از این بودم که در انگلستان بمانم. راست است که قول داده بودم این کار را نکنم، ولی مثل اینکه چاره‌ای غیر از این نبود. من که برای مقدور نبود پشت سر ریزیو از این شهر به آن شهر آواره شوم، بنابراین باید 3 سال تمام از میویس دور باشم. اگر در انگلستان بمانم و کار کنم، شاید بتوانم اقلن سود پولی را که به عنوان قرض از جورج میگیرم بدهم. اما خداوندا، چگونه میویس را 3 سال به دست مردی مثل ریزیو بسپارم تا او را به دیار نامعلومی ببرد؟ چگونه میتوانم بعد از او در این صحرای پرسنگلاخ زندگی تک و تنها رنج جدایی را تحمل کنم و هر روز از منزل به اداره و از اداره به منزل بروم و خبری جز به وسیله نامه نداشته باشم؟ آه پروردگارا. و باز در اینجا به خود دلداری داده و گفتم بگذار من این پول را به دست آورم و او را بفرستم. آن وقت کم کم کارهایم را مرتب می کنم، بلکه رای پیدا کرده و در پی او بروم. من نباید بگذارم احساسات بر من غلبه کند و فقط با صبر و حوصله و خونسردی ممکن است بر مشکلات فائق آیم. مصمم بودم که در این امر پیروز شوم. از میویس هم شکی نداشتم که تا آخر نسبت به من وفادار خواهد ماند. خیال نکنید که اعتقاد و ایمان من به راستی و درستی میویس از خودخواهی بود و یا تصور می کردم که من مردی جذاب و فراموش نشدنی هستم. نه، من تا این حد هم احمق نبودم. اما بازی روزگار و تصادف چون این عشق گرانبهایی را نصیب من کرده بود. من معتقد بودم که راستی، درستی و امانت در میویس طبیعی و مادرزاد است. بعد از ظهر روز پنجشنبه حرکت کردم با این تصمیم که شتاب و عجله را کنار بگذارم و با متانت، سیاست و مدارا 700 یا 1200 لیره به هر نحوی شده از برادرانم بگیرم و کمبود را هرچه باشد از سهام بیمه ترمیم کنم. و بعد از رفتن میویس و ریزیو در لندن بمانم تا زمانی که با روشی عاقلانه بتوانم به محبوب عزیزم، امید زندگانیم ملحق شوم. و ایمان داشتم که خداوند طرفدار من بوده و مرا در این امر رهبری خواهد کرد. هوا تاریک شده بود که من از ترن پیاده شدم. جورج به استقبالم آمده بود. وقتی که با هم دست می دادیم، چنین به نظر می رسید که برادرم بسیار خوشحال و سرکیف است. از ایستگاه خارج شد و سوار اتومبیلی که متعلق به خودش بود شدیم.
حالا همسرت چطوره؟
خوبه، متشکرم.
و دخترت، اسمشو فراموش کردم.
گریس، بد نیست.
چه آینده‌ای براش در نظر گرفتی؟
خدا میدونه.
بچه های من هر دوتاشون کار میکنن و تو این مورد مثل اینکه از تو جلوترم.
خب مسلمه شرکت بیمه فایده ای نداره.
خب تو برو تو، زنم ازت پذیرایی میکنه. من باید ماشینو تو گاراژ بذارم. راستی به نظرت ماشینم چطوره؟
خیلی شیک و قشنگه. تو هم خیلی خوب میرونی. تغییرات بسیاری در اساسیه و تشکیلات منزل دیدم و چنین به نظرم رسید که جورج زن مرتب و با سلیقه‌ای دارد. مبل‌های از چوب گردو، قالی‌های خوشنقش، گلدان‌های گل، همه جالب و با روح. و این روشنی و گرمی و نشاط خانه در روحیم خیلی مؤثر بود.
خب، چطوره؟
به قدری اینجا تغییرات داده شده که نمیشه شناخت. دکوراسیون خونم خیلی با سلیقه چیده شده.
جنی خیلی تو مبل کردن با سلیقه است. مارجری دختر من به مادرش رفته. تو نظرم یه شعبه برای دکوراسیون باز کنم و اونا به مارجری واگذار کنم. خیلی دختر عاقلیه.
در عقل و درایتم حتما به تو رفته.
بعضی اینطور میگن.
راستی احوال مارک چطوره؟
خیلی خوبه. البته تو معاملات چندان فعالیتی نمیکنه. منزل جدیدی هم تو خیابون بالایی خریده.
همونجا که کولیا چادر میزنن؟
بره همونجا. حالا اونجا محله شیک و مدرن ماست. هر جا نگاه کنی ویلا. ویلا! مارک یه باقی درست کرده و تمام وقت با گلای سرخ و زنبور عسل مشغوله. پسرش مغازه رو اداره میکنه. معاملات ما حالا تقریبا 4 برابر شده.
در حقیقت باید بگم همه اینها در نتیجه فعالیت تو فراهم شده.
کم و بیش. مارک تا سال گذشته خوب کمک میکرد، ولی سال گذشته آپاندیسش عود کرد و هنوز تو دوره نقاهته. بعضی ها اینطورن دیگه.
پس در حقیقت مرد کار و عمل تو هستی.
به هر حال باید یه نفر بارو به دوش بکشه.
جورج شام آماده است. میاین سر میز؟
اومدیم عزیزم.
میز شام چیده شده بود. همه ظروف عالی و رنگ‌ها جالب بودند. جورج با غرور تمام به زن و فرزندانش نگاه می‌کرد و من او را مردی می‌دیدم که در زندگی زناشویی و کار و معامله موفق است. و از آنچه راجع به مارک شنیدم، چنین استنباط کردم که او هم خوشبخت است که با زن و پسری که محل کار پدر را اداره می‌کند، در بین گل‌های سرخ و کندوها با رضایت خاطر زندگی می‌کند. و وقتی خودم را با برادرانم مقایسه می کردم، می دیدم که چقدر زندگی بی‌پایه‌ای دارم و حتی روابط عاشقانم با میویس نیز در اینجا بی‌مایه و مبتذل به نظر می رسید. شام در محیطی صمیمانه صرف شد. گفتیم و خندیدیم و البته صحبت بیشتر پیرامون خاطرات گذشته بود. پس از شام برای گفتگوی خصوصی تر، جورج مرا به طبقه بالا و اتاق کارش راهنمایی کرد.
وقتی که مسئولیت به گردن مارک من افتاد، ما نشستیم، ابتدا نقشه طرح کردیم و با هم دوش به دوش با کم و زیاد پستی و بلندی ساختیم و از هر طریق که ممکن بود وضعیت رو توسعه دادیم و تبدیل به احسن کردیم و شعبات زیادی به اون اضافه کردیم. به زودی مارجری هم نمایشگاهی در یکی از قسمت‌ها خواهد داشت.
حقیقتاً که موفقیت‌های بزرگی نصیب شما شده. اینطوری طولی نمی‌کشه که تمام مغازه‌های این قسمت خیابون رو بخرید.
خب
هلن چه خیالی به سر داره؟
یمون میکنم هلن خیال یه جوان مناسب و تو سر میپرورونه. بدم نیست، اما عجله ای هم نداریم تا ببینیم چی میشه. بیا تو.
متشکرم.
راحت باش، بشین.
چه جای منظم و مرتبی.
بد نیست. من همه کارهای دفتری و حسابداری خودم انجام میدم. البته یه دفتر بزرگم تو مغازه داریم، ولی یه جای خلوتی لازم داشتم که هر وقت بخوام اونجا بشینم و یا یه نفر رو ببینم. تو میخواستی برای کار لازمی منو ببینی، حالا هرچی میخوای بگو.
راستش من اومدم یه مبلغی به عنوان قرض ازت بگیرم.
چقدر؟
1000 لیره.
با چه اعتباری؟
هیچی، وگرنه به تو زحمت نمیدادم. ببینی که من یه کارمند ساده اداری بیشتر نیستم و درآمد دیگه ای هم ندارم.
بسنداز چطور؟
آبادان هیچی.
چطور؟
اوا تا آخرین سنت حقوق خرج میکنه.
من شنیدم که اون خودش سرمایه داره.
بله داره، ولی من از اون استفاده نمیکنم.
آخه تو این مدت باید یه چیزی پسنداز کرده باشی.
هیچی، برای ممکن نبود.
وقتی پدر ما مرد تو مبلغ پول نقد به ارث بردی.
برای مبله کردن منزل صرف شده.
منزل مال خودته؟
نه
هیچ،
فقط مبل و اساسیه و من نمیخوام به اونو دست بزنم.
ببینم زنت هم خبر داره که تو این مبلغ رو میخوای قرض کنی؟
به هیچ وجه.
قمار؟
نه.
زن؟ هزار لیره 1000 لیره است و تو در حالی که هیچ اعتباری نداری این پولو به منظور نامعلوم که جرأت گفتنشو هم نداری از من میخوای. سالهاست من تو رو ندیدم و از تو خبری نداشتم. نمیدونم چطوری انتظار داری که من این پولو به تو بدم. من هیچ اطلاعی از تو ندارم.
چه اطلاعی میخوای داشته باشی؟
راجب زندگی تو و اینکه این زنه کیه و تو این پولو برای چی میخوای؟
خب این زن یکی از مشتریان شرکت بیمه بوده، یعنی شوهرش بیمه شده بوده و حالا مرده و از این زن خیلی ناجور شده و چون صدای خیلی خوبی داره من وادارش کردم که پیش ریزیو که البته اسمش حتما شنیدی تعلیم صدا بگیره. ریزیو هم که آواز اونو شنیده خیلی به این کار علاقه مند شده. اون معمولا از شاگرداش 3000 لیره میگیره ولی حالا فقط 1000 لیره برای تمام دوره آموزش قبول کرده.
چی این مبلغو پس میده؟
خودش.
چه وقت؟
بعد از اینکه دوره آموزشیش تموم شد و مشغول کار شد.
کی؟ چه وقت؟
بعد از 4 سال.
به اضافه سودش دیگه؟
5%. من خودم اونو میپردازم.
و اون این مبلغو به تو پس میده؟
بدون شک.
اسنادو چطور تنظیم میکنه؟ خودش امضا میکنه؟
این کار لازم نیست.
تجربه نشون داده که این نوع اشخاص چندان تو موضوع مالی پابند و مقید نیستن.
این زن شریفیه.
چه ضمانتی میتونی بهم بدی؟
من اعتباری ندارم. فقط میتونم بهت قول بدم که اصل این مبلغ رو 4 ساله برگردونم و در ضمن سود اونو تا مدتی که لازمه بپردازم.
خب شنیدنی ها رو شنیدم و ارزشی برای این حرف قائل نیستم. تو پیشنهاد میکنی که بدون ضمانت و اعتبار من 1000 لیره به یک زن آرتیست که نمیشناسم بدم فقط به خاطر اینکه تو میگی این پولو پس میده؟ هیچ ممکن نیست یه نفر عاقل که اطلاعی از معاملات داشته باشه یه همچین کاری بکنه. اگه بنا بود من از این کارو بکنم شرکت دالتون وجود نداشت. گرچه مارک قدری تو این کارا سسته ولی من هرگز احتیاطو از دست نمیدم. و اگه تو بتونی شرایط لازم رو قبول کنی بسیار خوب، اون وقت منم این مبلغ رو برات تهیه میکنم. ولی با این حرفا ابداً.
اگه تو اینطور تصور میکنی من خیلی متاسفم.
برای چی تو این زحماتو به خاطر این زن تحمل میکنی؟ مگه کسی رو نداره؟
نه هیچ کس.
هیچ کس؟
شوهرش مرده و پدر و مادرش رو تو جنگ از دست داده. دارایی اونم تو جنگ از بین رفته و حالا یک زن آواره است.
الان چجوری زندگی میکنه؟
با خیاطی و کارهای دستی.
کارش خوبه؟
خیلی.
از اون کارهای ظریف فرانسوی دیگه.
آره.
ما مدتیه یه نفر که کارهای دستی و خیاطی ظریف بدونه لازم داریم. من پیشنهاد میکنم که این پستو به این زن بدیم که تو مغازه ما کار کنه.
همچین پیشنهاد دیوانگیه. اون هرگز به همچین کاری نگاه هم نمیکنه.
البته برای اینکه کار آبرومندیه. این خودش ثابت میکنه.
چی رو ثابت میکنه؟
که این زن از چه قماشیه.
منظورت چیه؟
خودت بهتر میدونی. تو میگی به کاری که من پیشنهاد میکنم نگاه نمیکنه. اون میخواد به هر نحوی شده 1000 لیره رو از تو بگیره و با خواننده‌ای که آوازشو پسندیده بره. من نمیدونم به جز آواز چه چیز این زن تو رو گرفته.
من فریب این چیزا رو نمیخورم و این جور زنا رو خوب میشناسم.
اون از اونایی که تو فکر میکنی نیست. من به وجدانم قسم میخورم که قلبن و روحن نجیب و پاکه.
راستی اصلا به تو چه مربوطه که وجدان تو به گرو میذاری؟ ببینم اوا چیزی از این قضیه میدونه؟
چی مثلا؟
راجب تو این زن من قسم میخورم که روحشم خبردار نیست. لابد اون خبر نداره که چطور یه دفعه به یاد برادرت جورج افتادی و با این عجله به سراغش اومدی، برادری که تا به حال برای تو وجود خارجی نداشته.
من از این بابت خیلی متاسف و متاسرم.
نگاه کن راجر، این زن با تو چه رابطی داره؟
هیچی.
راجر، من عقیدم اینه که تو به کلی این موضوع رو فراموش کنه. منم همین قولو میدم. به اوام چیزی نمیگم و دخالتی هم نمی کنم. بالاخره تو برادر منی و من از تو بزرگترم و خوب و بد دنیا رو هم بهتر از تو میدونم. از من بشنا، این راهی که تو پیش گرفتی به دردت نمیخوره. هرچه زودتر و قبل از اینکه رسوایی به بار بیاد این زن رو فراموش کن. من که اگه افتضایی به بار بیاد کوچکترین دخالت و کمکی نمی کنم. بالاخره باید به فکر آبروی دخترم هم باشم دیگه.
تو پولو به من قرض بده جورج، منم بهت قول میدم همونطور که تو میخوای به کلی مناسبات خودم رو با اون ببرم. اون با ریزیو میره. تو الان پولدارترین فرد این نواحی هستی. من میدونم که تو میتونی این پولو به من بدی. خواهش میکنم.
ابدا، حتی یک سکه. تو میگی من کاروبارم خوبه، این صحیح، ولی اگه من بنا بود از این معاملات بکنم حالا کجا بودم؟ خوشگلترین دخترها تو مغازه ما کار میکنن و من هرگز به اونا نگاه نمیکنم. ولی تو به خاطر این زن میای و بدون اعتبار 1000 لیره از من میخوای. خیال میکنی من احمقم؟
چه فایده‌ای داره؟ تو موجود خودخواهی هستی، همیشه و از بچگی همینطور.
بسه بسه، فراموش نکن که چیزی از این معقوله در حضور جنی نگی. بالاخره آداب معاشرتو که نباید فراموش کرد. اینجا منزل من و تو مهمونی، پس اینایی که گفتم و فراموش نکن. وگرنه دو کلمه به زنت می نویسم.
جورج از آنهایی بود که زود تهدیدش را به مرحله عمل می گذاشت و من هیچ میل نداشتم که چیزی از این موضوع به گوش اوا برسد. با هم به سالن برگشتیم. من می بایستی تبسم نموده و چنین وانمود کنم که خوشحالم. بله، آداب معاشرت.
صحبت ها تموم شد؟ امیدوارم با موفقیت انجام شده باشه.
آره، خیلی خیلی.
چقدر خوشبختم. راجر، بیا اینجا پهلوی من بشین.
از این همه تحقیری که نسبت به من شده بود از خشم می‌لرزیدم و با اینکه جورج رول میزبان را تمام عیار بازی می‌کرد و در رفتارش کوچکترین اثری از آنچه بین ما گذشته بود دیده نمی‌شد و منتهای سخاوت ریایی را در پذیرایی از من با سیگار و مشروب بروز می‌داد، ولی من چشم دیدنش رو نداشتم. اما او از اینکه زن زیبا و جذاب و دخترهای خود را به من نشان بدهد و موفقیت و کامیابی خود را به رخ من بکشد بسیار راضی بود. ساعت 10:30 جنی و دخترها بلند شدند. من هم خستگی را بهانه کرده به اتاق خوابی که برایم تعیین کرده بودند رفتم، ولی نمی توانستم بخوابم و به ترتیب رؤیاها و آرزوهای خود و نقشه هایی که با میویز کشیده بودم و خواهش ها و التماس هایی که به جورج کرده و نتیجه نگرفته بودم از نظرم می گذشت. صبح روز بعد یک شنبه بود.
راجر، بابا میای کلیسا؟
البته که میاد. ما هرگز کلیسا رفتنمون ترک نمیشه.
من میل دارم که یه سریم به مارک بزنیم.
عصر یواش یواش پیاده با هم میریم. مارک معمولا دوست داره که بعد نهار یه چرتی بزنه و ما اینطوری حرکت میکنیم که حوالی ساعت 3:30 به اونجا برسیم و با امیلی و مارک چای بخوریم و برای ساعت 5 برگردیم. ببینم تو ترن چه ساعتی حرکت میکنه؟
ساعت 8:30.
خب پس خیلی وقت داریم.
همه به کلیسا رفتیم و به مجرد قدم گذاشتن به صحن کلیسا زمان کودکی وقتی که در دسته کور کلیسا آواز می‌خواندم به یادم آمد و چنان مجذوب این خاطرات شدم که همه ناراحتی‌ها را فراموش کردم. پس از مدتی که به اطراف نگاه کردم دیدم مارک هم در کلیساست و بدون اینکه کوچکترین آثاری از آشنایی در قیافش دیده شود به من نگاه می‌کند. در صورتش آثار پیری و شکستگی نمایان بود و بیش از 52 ساله به نظر می رسید. زنش امیلی و یک جوان بلند قد که حتما پسر او و برادرزاده من بود در دو سوی او نشسته بودند. چقدر احمق بودم. چرا از اول نزد مارک نرفتم؟ مارک با جورج خیلی فرق داشت. یقینا فوری پول را به من می داد. چرا اول به جورج نوشتم؟ گمان می کنم فقط برای اینکه نشانی جورج را می دانستم. اگر من روابط خود را با آنها قطع نکرده بودم و از تغییر آدرس مارک خبر داشتم، حالا این مسافرت بی نتیجه نبود. من نمی دانم چرا از به دست آوردن پول مایوس نبودم. اقرار می کنم که موقعیت وخیمی داشتم و می دانستم که باید این پول را تا یک هفته حاضر کنم یا از همه آرزوها دست بکشم. و اگر بنا بود که میویز تعلیم خواندن بگیرد، بایستی همین حالا باشد. چرا که در حقیقت الان هم سنش برای این کار زیاد بود و تنها ریزیو بود که می توانست او را به سرحد کمال برساند. یک هفته دیگر. تنها یک هفته دیگر. و من اینجا با فراغت خاطر نشسته و وقت تلف می کردم. با وجود این نمی دانم چرا ناامید نبودم. مثل اینکه در ماورای ضمیرم چیزهایی حس کرده بودم. مثل اینکه خاطر جمع بودم که پول را به دست خواهم آورد. مثل اینکه سرنوشت چنین خواسته بود که این مبلغ در دسترس من گذاشته شود و هیچ نیرویی نمیتوانست از آن جلوگیری کند. در حالی که کشیش موعظه میکرد، افکار من متوجه میویز شد و او را در نظر مجسم کردم که در آن کلیسای محقر زانو زده و در عالم روحانی غرق شده است. آن نیروی خارق‌العاده‌ای که احساس میکردم روح مرا برهنه نموده و از هر گناهی پاک می کند، آن لحظه در نظرم مجسم بود. جورج خود را شخص متدینی می دانست و حقا هم اگر غرض از مذهب آن است که سرودهای مذهبی را با صدای بلند و گوشخراش بخوانند و در موقع موعظه چرت بزنند، این ادعا صحیح بود. چون او در همان لحظه با تمام قوت فریاد می کشید، بعد هم کاسه صدقه را برداشته دور می گردانید. در حالی که تصور نمی کنم خودش یک سکه هم در آن انداخته باشد. ولی با همه اینها، با حرص و ولع، شش روز هفته و در صورت لزوم یک شنبه را هم به جمع‌آوری نظورات صرف می کرد. برای جورج جدا شدن از یک سکه تنها یک مفهوم داشت و آن هم این که مجدداً آن را با 5% استفاده پس بگیرد. میویس شیرین، آن گل سفید من، 1,000,000 مرتبه بیش از همه اینها ارزش داشت و برای خاطر او بود که این پول را می‌خواستم، نه برای خودم. و شاید نمی‌توانستم کوچکترین سهمی از آن ببرم. حتی ممکن است میویس را هم اصلا نبینم. اینها فهم نداشتند تا زیبایی او را تشخیص دهند و یا بدانند که چه گنجینه گرانبهایی را می‌خواستم به دنیا عرضه کنم. وقتی که دعا تمام شد، مارک را در بیرون کلیسا ملاقات کردیم.
خیلی از دیدارت خوشحالم پسر جون. چطور شد که به این نواحی اومدی؟
میخواست راجع به موضوعی با هم مشورت کنه.
موضوع مهمیه؟
زیاد نه.
آیا جورج پندای لازم رو به تو داد؟
نه، جورج انقدر لابلای حساب کتابش مونده که قوه تشخیصش چندان ارزشی نداره. تو زیاد تغییری نکردی مارک، اما شکم جورج اونقدر گنده شده که من اونو به سختی شناختم.
بهتر کاری به شکم من نداشته باشی.
ببخشید، معلوم میشه نقطه حساسیه.
تو باید با من بیای زنبورای عسل و گلای سرخ منو ببینی.
ماه مارس و گل سرخ و زنبور عسل؟
من گلخونه کوچیکی دارم. از بس گل سرخ دوست دارم، میخوام در تمام سال گل سرخ داشته باشم. یه کندوی شیشه‌ای هم دارم که زنبورا تو اون دیده میشن.
خیلی میل دارم همه اینا رو ببینم. من در حدود 5 متر زمین دارم که 6 تا بوته گل سرخ توش تربیت کردم و اینا خستگی روز منو برطرف میکنه. والا نه جای میرم نه وقت کار دیگه ای دارم.
پس همین الان بیا با من بریم.
اگه جورج اجازه بده میام، چون میخوام باهات صحبتم بکنم.
البته مختارید.
با مارک و امیلی رو به منزل آنها ره سپار شدیم. مارک در بین راه با خوشحالی مرتب حرف میزد و اطلاعاتی از قبیل اینکه اینجا منزل فلان است و آنجا به فلانی تعلق دارد، کی مرده و چه کسی عروسی کرده به من میداد. به منزل رسیدیم. یک ویلای حسابی با آجر قرمز و رنگ سفید و من هرچرا از خارج و داخل دیدم ستایش کردم و مارک هر لحظه از مدیح سرائی من راضی تر می شد و هر دم نگاهی که دلیل کمال خوشوقتی بود با امیلی رد و بدل می کردند. سر نهار صحبت از جورج به میان آمد و صحبت های مارک چون این فهمیدم که جورج کسالت مارک را بهانه قرار داده و تقریبا دست او را از شرکت کوتاه کرده و در هیچ گونه مسئولیت حساسی او را دخالت نمی دهد. از لحن کلام مارک معلوم بود که از این حیث ناراضی است. بعد از نهار مارک مرا به گلخانه اش برد. من هم فرصت را غنیمت شمردم و راست و پوزکنده به شرح مطلب پرداختم.
اما 1000 لیره پول زیادیه.
درسته مارک، و به خاطر همینه که نمیتونم به تنهایی کاری انجام بدم. من که مثل تو رئیس شرکت معتبری نیستم، یک کارمند عادی هستم که حقوق مختصری دارم و با اینکه خیلی ساده زندگی میکنیم، ولی از اونجا که بعد از جنگ همه چیز گرون شده حقوقم به جایی نمیرسه.
درسته. جورج راجع به این قضیه چی گفت؟
هیچی. اون مثل تو حقیقت بین نیست، قوه تخیلش محدوده. مثلا فکر میکنی اون از همین گلای زیبا و بی نظیر تو کیفی میکنه؟ مراجعه به اون منتهای حماقت من بود. اون یک تاجر بازاری نفهمه.
خب من به تو کمک میکنم. البته پول نقد ندارم، حواله بانک میدم.
واقعا مارک، نمیدونم چطور ازت تشکر کنم. اگه مادام کوترلو دیده بودی یا آوازشو میشنیدی، اون وقت میفهمیدی که با کمک به آموزش و پیشرفت اون چه عمل شریفی رو انجام دادی.
تو همیشه به موسیقی علاقه من بودی. حالا ببینم چه باید بکنم. من به بانک مینویسم، ولی در ضمن تو باید سندی به من بدی. 1000 لیره پول کمی نیست و من باید فکر پسرم هم بکنم.
هر نوع سند یا قبضی که بخوای مینویسم. سهام بیمه‌ام دارم که تا حدودی مبلغ مزبور رو تأمین میکنه. من بازم تشکر میکنم.
این زن چند سال داره؟
20 سال.
20 سال و بیوه؟
آره، داستان غم‌انگیزیه. پدر و مادرش مرده و سرمایه اونها تو جنگ به کلی از دست رفته.
ها بله، حکایت متاثر کننده ایه. کی باید به لندن برگردی؟
متاسفانه همین امشب، چون فردا باید اداره باشم.
بازم سری به ما بزن و چند روزی بمون. برای عروسی پسرم که حتما باید بیای.
سعی خودمو میکنم.
من همین فردا به بانک خواهم نوشت، چون یه هفته زود میگذره و باید پول حاضر بشه.
بهتر نیست که خود من نامه رو ببرم و وقت رو تلف نکنی؟
چرا؟ میتونم یه یادداشتی برات بنویسم.
مارک نامه را نوشت و به من داد. من هم آن را با دقت تمام در جیبم گذاشتم. حوالی غروب آفتاب به منزل جورج که چمدان من آنجا بود مراجعت کردم و سپس با اتومبیل او به سمت ایستگاه قطار راه افتادیم.
ما مارک چه معامله کردی؟
ورش کن، چی کار داری؟
از مارک میپرسم.
بپرس، اون کاملا موافقه. منم بدم نمیاد تو نظریه اونو بشنوی.
اون یه پیرمرد احمقه. من حق داشتم نظرم تو کارهای شرکت دخالت کنه. با وجود این نمیذارم سرش کلا بره.
بهتره تو فضولی نکنی.
ببینم، واقعا یه چک 1000 لیره‌ای بهت داد؟ اگه اون همه داستان اونطور که من میدونم بدونه، هرگز راضی نمیشه این مبلغو بهت بده. اونقدر هم نفهم نیست. 1000 لیره؟ چه افسانه‌ای سرم کردی که اونو وادار به همچین عملی بکنی؟
بهتره از خودش بپرسی.
تو اولین فرصت باید برم مارکو ببینم.
مارک قلب پاکی داره.
احمقه، ولی من هوششو سر جاش میارم و اگه یه کمی عجله کنم میتونه جلوی حواله رو بگیره.
اون هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. مارک کمال محبت رو به من داره. ببین جورج، تو نظریت راجب من و این قضیه اشتباه میکنی. موضوع کلاهبرداری نیست. لازم نیست اینقدر نگران باشی.
چطور نگران نباشم؟ یه معامله بدون تضمین؟
من سهام بیمه رو به مارک میدم.
1000 لیره ارزش داره؟
تقریبا. خداحافظ برادر. یک دنیا ازت متشکرم. هر وقت تونستی سری به ما بزن.
اصلا ما راجب تو چی میدونیم؟ هیچ. تو عرض 20 سال کوچکترین خبری ازت نداشتیم و حالا برای اینکه چشم به پول مداری خودتو بی جهت عزیز میکنی. فایده ای نداره. من همین امشب میرم مارکو میبینم.
خیلی خوب، هر غلطی میخوای بکن.
کاش مارک پول نقد داده بود تا آن را قبل از رفتن به اداره به ریزیا میدادم. با این وضع 2-3 روز طول می کشد تا از طرف بانک درباره حواله تحقیقات لازم را به عمل آورند و در این مدت جورج با مارک صحبت می کند و خدا می داند چه عواقبی برای من در بر خواهد داشت. در کوپه تنها بودم. روی نیمکت دراز کشیدم و به خود تلقین کردم که همه چیز آخر سر درست خواهد شد. با خود فکر می کردم که این پول را برای کار مشروعی می خواهم و ضرری هم به مارک وارد نمی شود. چرا که من تصمیم داشتم که سود آن را مرتب بپردازم و اصل آن را هم فرضاً من نتوانم به میویس ملحق شوم و تا آخر با او باشم، از پول بیمه و حقوق خود البته با تأخیر می توانستم بپردازم. پس چه دلیلی دارد که جورج دخالت کند و کار مرا به تأخیر اندازد که ریزی و شاگرد دیگری بگیرد؟ و مسلماً اگر من موفق نمی شدم در وقت معین پول را بپردازم، ریزی و شاگرد دیگری را با 3000 لیره می گرفت. چون پاسی از شب گذشت، خستگی من دو چندان و رنج و غم من شدیدتر شد. به نظر می رسید که چرخهای ترن با صدای یک نواخت این آهنگ را تکرار می کنند. ولکن، ولکن، ولکن. سوت ترن سکوت مرگاور شب را در هم شکست و با حرکتی مرا وادار کرد که از روی نیمکت بلند شده بنشینم. در آن لحظه احساس کردم که صدای سوت تمام تاریکی هایی که قلبم را احاطه کرده بود به یک سو زده است. من در تصمیم خود راسخ بودم و می دانستم که باید به هر نحوی شده پول را به دست آورده به ریزیو بدهم تا آرزوی من جامعه عمل بپوشد. تمام سختی های دنیا هم نمی توانست مرا سست کند. حتی خود میویس نمی توانست مرا از این راهی که قدم در آن نهادم منصرف نماید. یک نیروی مافوق بشری مرا تشویق می کرد که در این راه پیش بروم.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس آرش رستمی.
تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم. مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.